بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. در خلاصه اجمالی عرض کردیم که از یک جهت صدر و متعلم دارن پاسخ به یک اشکال چهارم یا استدلال چهارمی که ممکن است قائلان به اتفاق مطرح بکنن، داریم پاسخ رو میدیم، هرچند از جهات دیگه ادامه بحث قبل میتونه باشه و مرتبط به خیلی از جاهای دیگر در فصل قبل و این فصل میتونه در نظر گرفته بشه. اشکال چهارمی که در این فضا میشه تقریر کرد این بود که اگر ما معلول رو محتاج به علت بگیریم، یعنی ما نظام علی و معلول رو قبول کنیم و معلول رو وجودن محتاج به علت بدونیم، سر احتیاج یا حدوث است یا امکان. حدوث که مشکلی داره و صدر متعلقین در صفحه 207 اون مشکل رو بیان کردن. امکان ماهوی هم به عینه همون اشکال دومی که ملا صدرا بر قائلان به حدوث مطرح کردن، به عینه همون اشکال در ارتباط با امکان ماهوی هم مطرح است. در واقع امکان ماهوی هم مطرح هستش، لذا نه حدوث میتونه سر حاجت باشه و نه امکان. وقتی حدوث و امکان هیچ کدوم نتونستن تبیین سر حاجت معلول نسبت به علت رو بکنن، معلوم میشه که اصلا معلول محتاج به علت نیستش و نظام علی و معلولی تخریب خواهد شد. در مقام پاسخگویی حالا اون اشکال اینا باید در ذهن داشته باشیم، این فضایی که در صفحه 207 بود و دیروز هم تذکر دادیم. در مقام پاسخ صدر متعلم فرمودن که ماهیت و احوال ماهیت در مقایسه با وجود دو حالت داره، دو وضعیت داره. به لحاظ تحلیل ها و تعمق های ذهنی، ماهیت و احوال ذهنی و احوال ذاتی ماهیت تقدم داره بر وجود، ولی به حسب خارج وجود باید بیاد، به تبعین به عرض او ماهیت باید بیاد، ماهیت که اومد احوال او مثل امکان اینها هم خواهد آمد. پس ماهیت و احوال ذاتی او در مقایسه با وجود هرچند در نفس وجود خارجی، در نفس الامر به لحاظ واقع متأخر هستند و از این جهت اون امکان رو ما نمیتونیم سر حاجت معرفی بکنیم، ولیکن ماهیت و احوال ذاتی ماهیت به حسب تحلیل های عقل تقدم داره بر وجود، لذا اون امکان رو که تقدم دارد میتواند سر حاجت معلول به علت تبدیل بکنه. البته خود صدر متعلم هم واقفه، خود حکما هم توضیح دادن همونجور که سر حاجت معلول به علت شد قبل از تحقق و وجودش، همون هم همیشه سر حاجت از اون بعدش هم هست دیگه، یعنی هر لحظه همین حالت رو داره. ما الان فضای بحث ما راجع به قبل از تحققش هست، فضای بحث ما راجع به قبل از تحققش هست، نه برای بحث بقا الان درش نیستیم، راجبه اصل حدوث و قبل از حدوث و همسال اینها هستیم. این بحث رو که صد را پیاده کرد برای اینکه یه خود استبعاد برطرف بشه، چجور میشه که دو شیء رو وقتی ما با هم مقایسه میکنیم یک بار الف بر ب مقدم باشه، یک بار ب بر الف مقدم باشه، اما چه این حالتی رو موجود کردیم؟ برای اینکه رفت تباعد بکنه سه تا مثال میزنه. این سه مثال خیلی مرتبط با بحث ما نیستش که حتما یکی ذهنی یکی عینی، این فضاها اصلا نیستش. سه تا مثال میخواد بزنه که شی در یک اعتبار مقدمه، در یک اعتبار دیگر مؤخر هستش. شی میبینید به لحاظ متن خارجی مقدم است، ولی به لحاظ مقام اثبات میبینید مؤخر هستش. سه تا مثال میزنه. یک مثال راجع به چیزایی هستش که علاوه بر وجود نفسی وجود رابطی و ناعتی هم دارن، مثل اعراض. اعراض علاوه بر وجود نفسی وجود ناعتی و رابطی دارن، یعنی علاوه بر اینکه وجودشون نفی عدم از یک ماهیت خودشون میکنه، نفی عدم و ما از موضوع هم میکنه. ایشون میفرماد در این مثال توجه بکنید، وجود نفسی یک شی تقدم دارد به وجود رابطی و ناعتی همان شی. میبینید که الان شی در یک وضعیت مقدمه، در یک وضعیت مؤخر هستش. یا مثال دیگر، شما میبینید که اگر در جسمی حرکتی رو مطرح کردید، یک جسم می تواند حرکت داشته باشد. انواع حرکاتی که مطرح است بر اساس فرض کنید حرکت جوهری، از جوهر جسم هم در حال تحرک هستش. شما حرکتی رو که برای جسم ثابت می کنید، وجود حرکت رو مقدم می دارید در مقام اثبات، این رو مقام اثباته، بر اثبات محرک در مقام اثبات، بر تحقق محرک در مقام اثبات. یعنی میگید تا حرکت یک جسم ثابت نشه، محرک داشتن این جسم ثابت نخواهد شد. با اینکه از نظر خارجی اول محرک است و بعد حرکته، با اینکه از نظر خارجی اول محرک است بعد حرکته، ولی از نظر مقام اثبات اول حرکت هست و بعد چیه؟ و بعد محرک هستش. این هم مثال دوم. باز یک مثال سومی میزنه در ارتباط با حرکت دوری، و اینکه این حرکت دوری باید به یک محرکی ختم بشه که اون محرک از نظر قدرت و قوه و اینها غیر متناهی باشه. چیزی که میخونم این ستا مثال رو پیاده بکنم. و هازا کما یقال، و هازا میخوره به بحثی رو که دیروز مطرح کردیم و امروز تذکرش دادیم، یعنی اینکه ماهیت و احوال او در مقایسه با وجود یک بار تقدم دارد یک بار تأخر دارد. مثال هایی میخواد بزنه که رفع استبعاد کنه. و هازا کما یقال ان الشیء کثیرا ما یتأخر به حسب وجوده الرابطی ای النائتی عن الذی یتقدم علیه به حسب وجوده فی نفسه. آیون هم همین مثال رو زدن، مثلا آتش یا فرض کنید سفیدی. الان وجود نفسی آتش تقدم دارد بر چی؟ بر وجود رابطی و نائتیش. میبینید وجود رابطی و نائتیش چیه؟ سوزاندن. این سوزاندن غیر، چون پای غیر در میاد، غیر رو میخواد یه کاری بکنه، یک برنامه روی غیر میخواد پیاده بکنه. وجود نفسی این شی یک وضعیت داره، وجود رابطی همین شی یک وضعیت دیگه داره. میبینید وجود نفسیش مقدمه ولی وجود رابطیش مؤخر هستش. و مثالی رو که در این ارتباط میشه مطرح کرد، مثال زیادی که در باب اعراض فرق میکنه. بله، مثل اون بالا، اون خارجی بود اون ذهنی بود، به یک علتی تفاوت داره. یعنی صرف این که دیدید یک شی یه بار میگه مقدم یه بار میگه مؤخر، موجب مشکل برای شما نشه. جهات فرق میکنه، یک شی به یک جهت مقدم به یک جهت مؤخره، به جهات خارج مقدم به جهات ذهن مؤخره، فرق میکنه با هم. و کما یثبت فی العلم الطبیعی، و کما یثبت فی العلم الطبیعی وجود و مبدأ الحرکه بعد اثبات الحرکه. خب در طبیعیات فلسفه ثابت می شود وجود مبدأ حرکت، این محرک، بعد از که اثبات حرکت. این تو مقام اثباته. این اولا حرکت در مقام اثبات تحقق پیدا می کنه، در مقام اثبات تحقق پیدا می کنه. از تحقق حرکت در مقام اثبات پی می داریم که این شی یک محرکی هم داشته. خب به لحاظ خارج چجوری؟ اول محرک است و بعد حرکته، ولی به لحاظ مقام اثبات و ذهن اول حرکت است و بعد محرک. خب نظیر آوردیم، شبیه آوردیم، اینا رو ما نباید بگیم ای چجوری میشه حرکت و محرک. یه بار میگید محرک مقدمه، یه بار میگید حرکت مقدمه، میگیم لحاظ ها فرام میکنه. و کما یثبت فی العلم الطبیعی وجود و مبدأ الحرکه بعد اثبات الحرکه، و وجود المحرک غیر المتحرک لا تناهی القوة والقدرة بعد اثبات الحرکت الدوریه. در ارتباط با ربط حادث به قدیم میدونید که نظرات مختلفی هست در ربط حادث به قدیم. از نظر مشا ربط حادث به قدیم به واسطه حرکت دوریه فلک، فلک الافلاک بوده، چون حرکت دائمی بوده، از یک جهت دوام داشت، میتونست مرتبط بشه به یک حقیقت دائمی مجردات و حتی حالا. از یک جهت مرتب چی؟ با متغیرات سر کار داره، لذا میتونه مرتبط باشه با عالم تغیرات، عالم ماده باشه. عامل ارتباط حادث به قدیم در نظام مشایی حرکت دوری فلکی هسته. حرکت دوری فلکی وسط بایستاده، مرتبط میکنه در واقع متغیرات را به ثابتات. ولی خب میدونید که در نظام صدرایی اون عامل ارتباط حادث به قدیم حرکت جوهری عالم ماده است، نه حرکت دوری عینی افلاک. اون نیست، این مقداری بنیادی تر شده، این مقداری که خیلی اساسی شده بحث حرکت سیلانی بنیادی نظام عالم. میفرماد که و وجود المحرک غیر المتحرک اللاتناه القوة و القدره، مثل اون بحث بالاییه، چطور در بحث بالا نمونه عوض شده، چطور در بحث بالایی در مقام ثبوت اول محرک بود، در مقام اثبات چی بوده؟ در مقام ثبوت اول محرک بود و بعد حرکت بود، ولی در مقام اثبات اول حرکت و بعد محرک. اینجا هم همینجوریه. در اینجا در این مثال بعدی در مقام ثبوت اول چیه؟ اول حق تعالی قرار داره که ثابته، یعنی محرک غیر متحرک. محرک هست ولی متحرک نیست و غیر متناهی است از حیث قوه و قدرت. خب در مقام ثبوت اول چون این چیزی ما داریم، بعد چی داریم؟ حرکت دوری دائمی. توجه کردید چرا حرکت دوری دائمی رو با چنین متحرکی سنجیدن؟ چون بحث این دائمیه، اونم با دائمی باشه، متحرکی که بی‌نهایت باشه از جهت قوه و قدرت، تا بتواند یک حرکت بی‌نهایت ایجاد بکنه به شکل دوری. در بحث اشاره ما کردیم که حرکت استقامی نمیتونه بی‌نهایت باشه، ولی اگه دوری میتونه بی‌نهایت باشه و مشکلی از این جهت تو بحث تناهی ابعاد و امثال اینها نداره. الان محرک اسم از نظر خارجی، ثبوت محرک غیر متحرکی که غیر متناهی باشه قوتن و قدرتن، ثبوتش چیه؟ ثبوت خارجیش چیه؟ مقدم است بر ثبوت خارجی حرکت دوری وضعی. اما در مقام اثبات چی؟ در مقام اثبات اول حرکت دوری وضعی دائمی افلاک اثبات میشه، بعد معلوم میشه که بالاخره این سیر باید منجر بشه به یک محرک، به یک محرک غیر متحرکی که بی نهایت قدرت و قوت باید داشته باشه. در مقام اثبات میبینید که برعکس است. و ذالک لان حال الجسم فی نفس ماهیت المتغیره متقدمتون علی حال کونهی زا مبدأ محرک غیر متناهی القوه واجبن بالذات مع کون الواجب بالذات به حسب ذاتی تعالی متقدمن علی جمیع الاشیاء. چرا اینجوریه؟ چرا شما میگید که به لحاظ اثباتی اول باید مثلا حرکت دوری فلک رو اثبات بکنیم بعد بپردازیم به حق تعالی، با اینکه از نظر خارجی مسئله برعکسه؟ چون که وقتی ما این جسم فلک رو در نظر میگیریم، حال اولیه و به ذات خود او حرکته، توجه که اون حالی رو که تقدم دارد برای او خود حرکت خودشه. بله، از اثبات حرکت او و دقت در وضعیت او ما اثبات میکنیم یک محرک غیر متحرکی که بی نهایت قوه و قدرت دارد. اونی که مستقیما حال اولی و به ذات خود این جسم فلک هستش، یه همین حرکت دوری وضعی هستش. این وضعیتش که به نحو اولا و به ذات برای ثابت شد و بعد اثبات میشود یک محرک غیر متحرک. ببینید میفرماد که این جمله جور دیگه میشه معنا کرد، حالا یعنی بر اساس نظریه صدران میشه معنا کرد، ولی چون همین الان حرکت دوری رو مطرح کردن دیگه اونجوری معنا نمی‌کنیم. و ذالک، چرا اینجوریه؟ چرا وجود محرک غیر متحرک خارجاً مقدم است بر حرکت دوری، ولی حرکت دوری اثباتاً تقدم دارد بر اثبات محرک غیر متحرک؟ و ذالک لأن حال الجسم، این جسم فلک، فی نفس ماهیت المتغیره، فی نفس ماهیت المتغیره رو میتونیم، یعنی میشد این عبارت رو آدم بزنه به طرف حرکت جوهری، یعنی کنه گیرته ذهنیشون رفت به مبانی خودش، در حالی که الان داره حرکت دوری وضعی رو داره توضیح میده. نباید اینو بگه. خب و ذالک لان حال الجسم فی نفس ماهیت المتغیره، جسم در نفس ماهیت متغیره خودش، خب این حال درونی خودشه، جسم در نفس ماهیت متغیرش متقدم است علا حال کونهی زا مبدأ محرک غیر متناهی القوه واجب الوجود. حال نفسانی خودش که تغییر خودش باشه، این تقدم دارد بر چی؟ بر چه حالی؟ بر این که این دارای مبدأه، شی به لحاظ خودش و احوال خودش. خب این تقدم دارد بر این که بر این حال که او بدان که دارای یک علت اولایی هستش، توجه کنید، به لحاظ نفس خودش. در مقام اثبات بگیم خیلی راحته. و ذالک لأن حال الجسم فی نفس ماهیت المتغیره متقدمتون علا حال کونهی زا مبدأ محرک غیر متناهی القوه واجب بالذات. معکم در حالی که از جهت ثبوتی و خارجی بخوای نگاه بکنی، معکم الواجب بالذات به حسب ذاتی تعالی متقدم علا جمیع الاشیاء، ذات واجب الوجود به حسب ذات خودش تقدم بر همه اشیاء دارد. خب ما چند تا مثال زدیم، پس بنابراین هیچ تناقضی در این جور کلمات نیست که وقتی دو شی رو با هم دیگه مقایسه میکنیم بگیم الف بر به مقدمه، یه بار بگیم ب بر الف مقدمه، چون جهات تقدم و تأخر فرق میکنه. فلا تناقض ایضا بین کون الوجود متقدما فی نفسه علی الماهیه و حالاتها متأخرا عنها و عن مراتبها السابقه به حسب تعقلها و ارتباطها به. پس هیچ تناقضی نیست، هیچ تهافتی نیست، الان مثل این مثال هایی که برای شما زدیم، پس هیچ تناقض و تهافتی نیستش بین این که بگیم، یه بار بگیم وجود تقدم دارد فی نفسه، در نفس خودش، یعنی به لحاظ واقع، به لحاظ نفس الامر وجود متقدم استش در نفس خودش، به لحاظ واقع، به لحاظ تحقق خارجی، خارجی به معنی مطلق تقدم دارد بر ماهیت و حالات ماهیت. در خارج تا وجود نباشه ماهیت و حالات او نیستش، لذا میگیم وجود تقدم دارد. لکن متأخرا عنها، لکن وجود تأخر دارد از ماهیت و از مراتب سابقش یا از حالات سابقش. مراتب گفته به لحاظ اون بحثی که تو دیروز کردیم و چون به هم یه ترتب داشتن، مثلا احتیاج بر امکان، همینجور چیزی که میگفتیم، و ان مراتب هست سابقه به حسب تعقل ماهیت و ارتباط این ماهیت به وجود، به حسب تعقل ماهیت و ارتباط این ماهیت به وجود. میبینی چی؟ وجود مؤخر ماهیت و حالات او مقدم است، ولی به حسب نفس الامر میبینید وجود تقدم دارد بر همه اینها. در صفحه 415 که قبلا ما بحثی که داشتیم مراجعه می‌کردیم، دستم شاید تکون یک دقتی صورت گرفته و اون نیستش که اگر خوب دقت کنیم در واقع این یک وجود نیست که به لحاظ خارج تقدم دارد و به لحاظ ذهن تأخر دارد. اون وجودی که میگیم مقدم است بر ماهیت و احوال، و وجود عینی اصیل رو ما داریم میگیم. اون وجودی که میگیم مؤخر است از ماهیت، اون مفهوم وجود رو داریم میگیم. پس تفاوت پیدا کرد. یعنی اینجوری نیست که فقط به لحاظ تفاوت، به لحاظ ظرف، و این ظرف خیلی تاثیر داره، در واقع موجب میشه که وجود دو تا بشن، ماهیت دو تا نیست، چون ماهیت عین او همونی که تو خارجه میاد تو ذهن ما، این مشکلی از این جهت مطابقت کامل داره، ولی وجود اونی که تو خارجه است با اونی که تو ذهن است متفاوته. اونی که تو خارجه عین وجوده، حقیقت وجوده که همون رو ما میگیم اصیله، اونی که تو ذهن استش و تعهد تو ذهن استش، نمیگیم خود وجود ذهنی هم از جهت اینکه ظرف عینه، عینیت و نفس الامر وجود اصیله، تو مقام تحلیل وجودی که محمول میکنیم، تفکیک میکنیم از ماهیت، ماهیت رو از قرار میدیم تو اون ظرف تحلیل، تو ظرف تحلیل اون وجود، وجود مفهومی هستش که در واقع تأخر دارد از ماهیت و احکام ماهیت و حمل میشود بر ماهیت و احکام ماهیت، وجود محمول. اون دقت در اونجا به عمل اومد، الان ما با او کار نداریم. پس بنابراین شما نباید بگید که ماهیت و احوال ماهیت بعد از تحقق وجود است، چگونه میتواند امکانی که از احوال ماهیت استش سر حاجت معلول به علت قبل از حدوث، در مقام بقا الان نیستیم، بس بقا نیست، چجوری میتونه باشه، چجوری میتونه سر علت رو بیان بکنه؟ ما با شما توضیح دادیم که ماهیت و احوال ماهیت هرچند وجودن اینجوریه، اما در مقام تحلیل عقلی تقدم داره. همین جاها خیلی حرف میشه دارا تفسیرتون تذکریه. تعلق ها داره؟ تعلق اگه به تعقل ها خوب بود باشه، ولی اگه تعلق داره، تعلق ها داره و معنی همون ارتباط ها هست، یعنی باب تفسیر ارتباط، ولی ما میدونیم که بحث ذهن هسته، بالاتر توضیح دادن بحث فضا روشن هسته، بحث ذهن از این جهت من خیلی از این عبارت ها تو جای دیگه همشین متعلقه رو میخونم متعقله در این درد سری هست. تعلقه ها درست، تعلق، تعلق که باشه اون واب میشه تفصیلیه، ارتباط چیکار میکنه؟ ارتباط تفصیل همون تعلقه، به حسب تعلق این ماهیت و ارتباط این ماهیت به وجود که منظور در مقام اثبات هست. تفسیرتون تذکریه، در این تفسیر تذکریه همچنان که از اسمش پیداست که تفسیره و روشنگری هستش، یواش یواش صدر متعلقین وارد تبیین نظر خودش در سر احتیاج معلول به علت میشه. اگر دوستان باشه، ما در ابتدای فصل 13 گفتیم که تو فصل 13 و فصل 14 ما دو تا بحث داریم، یه بحث اینه که آیا اصلا معلول احتیاج به علت دارد یا ندارد؟ بحث دوم اینه که سر حاجت معلول به علت چیه؟ و این دو تا بحث رو ملا صدرا مخلوط کرده در این فصل 13 و فصل 14، منظم نیاورده. مثلا همون اول اول چی رو آورده؟ بحث سر احتیاج معلول به علت را. ولی یه خورده جلوتر که رفت وارد نقد قول قائلان به اتفاق شده. قائلان به اتفاق اصلا چی رو قبول ندارن؟ علیت قبول ندارن. یعنی میگن اصلا معلول محتاج به علت نیست اصلا. دیگه در مقابل اونها جایی این بحث پیش نمیاد که پس سر حاجت معلول به علت چیه. از نظر نظم منطقی مرحله اول بحث اینه که آیا معلول محتاج به علت هست یا نیست. در اینجا ما مقابل کی هستیم؟ مقابل اهل اتفاق هستیم و مقابل با بعضی از متکلمین که قائل به جواز ترجیح بلا مرجح هستن، که صدرا هر دو قول رو در یک کاسه کرد و مطرح کردن. مرحله دوم بحث اینه که حالا که معلول احتیاج به علت داره، سر این احتیاج چیه؟ آیا حدوث است؟ امکان معاوی است؟ کلام معیارات ما مقام امکان وجودی اینا مطرح کنیم. این تو مقام دومه. این تفسیر تذکریه، یعنی اگر دقت بکنید عنوان فصل 14 هیچ ارتباطی با این بحثی که الان داریم میکنیم نداره، بیشتر مرتبط است با عنوان فصل 13. عنوان فصل 13 اگه دوستان یه ملاحظه فرمان در صفحه 206، اونجا هم گفتیم این عنوان خیلی زی قیمته. این عنوان حتی از خیلی از بخش‌های عبارات صدرا در این دو فصل قیمتش بیشتر هستش. عنوانش این بود: فی ان علت الحاجه الی العله هی الامکان فی الماهیات و القصور فی الوجودات. بحث اینجوری مطرح کردن تو خود فصل 13. تقریبا میشه گفت هیچ اشاره ای خصوصا به قسم دوم نشده که قصوری در وجودات سر حاجته. الان یواش یواش میخوام به اون مطلب بپردازم. دیگه معلوم میشه که این دو تا فصل در واقع یک فصله. خود در صدر فصل 14 توضیح دادیم که این ربما یتشکر اشکال سوم اهل اتفاقه، چون یک بحثی داره که ممکنه از غیر قائلان به اتفاق هم مطرح بشه که عدم العله لعدم المعلول یعنی چی. این باعث شد که فصل جدید اینجا باز بشه و الا جای فصل جدید نبود. بحث به هم پیوسته است.
جواب من میشه برای اشکال چهارم تذکره، یعنی تذکره اونجور بازنه که سر احتیاج معلول به علت فقط یه خصوص یه امکان
درسته
جواب داده میشه، میگه نه بیشتر دیگه هم هست که امکان وجود
درست میشه. این رام در نظر گرفت، میشه این رو گفت. این در واقع ادامه همون خلاصه اجمالی باشه. اون تو طبق بحث تفسیرتون تذکری یه داده و اون بحث جدا کرده و تقریبا اون بحث تمام شده اعلام کرده، این رو ما مرتبط با اونجا میگیم. اصلا من همینجا نگاه بفرمایید اساتید که فرمودن به این شکلی که عرض کردم، الان تفسیرتون تذکری مرتبط با خیلی از جاهاست، فصل قبل، این فصل، حتی میتونیم به قول ازدالی مرتبط با همین خلاصه اجمالی و جوابونم بدونیم که در واقع شما که اشکال میکنید علاوه بر حدوث و علاوه بر امکان چیز دیگه و ما میتونیم در نظر بگیریم. توجه کردید؟ البته اشکالی که اونها کردن با این نکته حل نمیشه، چون همون اشکالی که راجع به امکان معاوی است راجع به امکان فقری هم میتونن بکنن. توجه کردید؟ مضافه بر این که خود صدرا خلاصتون اجمالیه رو به عنوان اشکال جواب اصلا مطرح نکرده. ما اصلا میشه اینجوری در نظر گرفت. و اگر هم ما مثلا نظریه صدرا رو مطرح بکنیم که امکان معاوی داریم، میتونن اونا برگردن بگن امکان وجودی داریم، میتونن برگردن بگن امکان وجودی شما هم به عینه همون اشکال امکان معاوی داره. چون امکان وجودی صفت وجود دیگه، فقر وجود صفت وجوده. این کی هست؟ اون موقعی که در خارج داشته باشیم، دیگه نمیتونه تقدم بر او داشته باشه. حالا این باشه، چون من جنبندی سراخر میخوام بکنم از مقایسه بین نظرات متکلمین و حکما و نظریه صدرا که این قوت و ضعفشون چی بوده، اینا چی میخواستن بگن. و یک نقطه ضعفی کار صدرا داره عرض خواهم کرد، نظر تحلیل بلکه جد مقام اثبات توضیح خواهم داد. تفسیرتون تذکره، این تفسیر تذکریه همچنان که عرض کردیم صدرا میخواد یواش یواش وارد نظریه خودش بشه و عامل فقر و احتیاج معلول رو به علت امکان فقری اعلام بکنه، ولی برای تأمین این غرض بحثش رو متمرکز میکنه رو بحث جهل. الان اگر دقت کرده باشی از 3-4 صفحه اون ور و همینجور بحثای کلام داریم مرتبط با جهل خیلی هست. یعنی باید این بحثا رو آدرس بدیم به بحث جهل. اون موقعی که ما بحث جهل رسیدیم بعضی وقتا می‌بینیم چقدر عبارت‌های اینجا ذی قیمت و ارزشمند هستش. اینا رو باید به همدیگه متصل کرد. متمرکز میشه رو بحث جهل و کارش رو یواش یواش پیش میبره. میگه نگاه کنید، وقتی ما یک معلولی داریم، چه چیزی واقعا مجعول به ذاته، یعنی معلول حقیقی و اولا به ذات چیه؟ چرا این کار ملا صدر میخواد بکنه؟ تلاش ملا صدر اینه که مجعول حقیقی که مشخص شد، معلول حقیقی که مشخص شد، سر حاجت معلول به علت رو در همون شی بگرده. درسته؟ یعنی اگر ایشون وقتی در مقام جلب مثلا میخوام بگیم، اگر کسی اثبات کرد که اتصاف ماهیت به وجود معلول واقعیه، خب شما بحثتون چیه؟ سر حاجت معلول به علت. خب معلول واقعی چیه؟ همون اتصاف وجود ماهیت به وجود. پس تو همون باید بگردی سر حاجت رو پیدا کنی. اگر کسی گفت مجهول ماهیته، تو همون باید بگرده. ما الان تو فضای جد چی میخوایم بگیم؟ مجهول واقعی به نظر ما چیه؟ هر چی رو مجهول دونستیم باید توی همون دقت بکنیم تا سر ارتباطش و نیازش به علت کشف بشه. اما تو همین بحثی که داریم روش پیش میاریم، نگاه بفرمایید طریقه تبیین های فلسفی ملا صدر رو ببینیم چجوری هستش. یعنی یک حالت پدیدار شناسانه و استدلالی داره. اولا میشکافه صحنه رو، چندین قسمت میکنه، چندین دسته میکنه، و بعد نسبت به هر دسته اون بحث رو که ما میخوایم پیاده بکنیم نسبت به او در نظر میگیره، مقایسه میکنه، میگه میتونه این باشه، میتونه اون باشه. یه روش تحلیلی و پدیدارشناسانه است، روش خیلی خوبیه. ملا صدر غالبا در کلمات فلسفیش به این شکل مباحث رو پیاده میکنه، یعنی به شکل استدلالی که مثلا در مشا ما انتظار داریم، مقدم و تالی هرچه میگه این رو تنظیم کرد به اون شکل. توجه که کمتر از عقل انتقالی استفاده میکنه، بیشتر از عقل تحلیلی استفاده میکنه. شما رو میبره تو صحنه، صحنه رو برای شما باز میکنه و بعد میگه اونی که ما از این صحنه میخوایم این نکته است. به نظر شما این نکته کدوم یک از اینا تعیین میکنه؟ خود به خود شما متوجه میشید یکی از اینها. این روش تحلیلی یک روشی است بین حالت شهودی و عقلی و استدلالی و اینها. خب ایشون میگه شما معلول رو کالباس شکافی بکنید. یواش یواش پیش میریم تا اگه از اول دست ما بود، از اول یه جوری تر میکردیم همه آنچه را که در معلول هستش میریختیم بیرون و بعد میگفتیم کدوم یک از اینها معلول واقعیه و سر حاضر رو تو اون میوردیم و بحث میکردیم. اون توش میتونیم چندین مرحله بحث کرده، ما همینجوری بحث میکنیم که در تطبیق راحت تر تطبیق بود. ایشون میگه که وقتی ما معلول رو تحلیل میکنیم، شما برخورد میکنید با یک ماهیت و یک وجود، کل زوجن، کل ممکن زوجان، ترکیبی من ماهیت و وجود. خب وقتی این دو تا رو مقایسه میکنید و در نظر میگیرید جائل را و علت را، شما باید بر اساس مباحثی که ما در مکانیسم به اون بحث، ما بر اساس مباحثی که در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت گفتیم، کدوم رو باید مجعول در نظر بگیرید؟ در واقع بحث جعل متعلق بر بحث اصالت وجوده. طبیعتا ما نمیتونیم بگیم که ماهیت مجعول به ذات و اولی و مستقیم علت هسته، اول از صوادر این نیست. درسته ماهیت هم به نحوی با جائل مرتبط میشه، اما جعل بالعرض داره. اونی که اولا و به ذات از جائل سر میزنه وجوده. درسته؟ این وجود. بنابراین فقر و نیاز و احتیاج ما باید تو چی بگردیم؟ توی این وجوده بگردیم. بله، چون این وجود محدود است و به نفسهی زام ماهیته، ماهیت هم جعل بالعرض پیدا میکنه، جعل با حیثیت تقلیدیه پیدا میکنه. که جالبه تو این عبارت سطح بعد میشه قدرت خیلی خوب بود کهشون تصریح میکرد. حاجی منو ماجی تو زیل فارقی تصریح کرده. همینجا ما باید این بحث رو مطرح بکنیم که بنابر حکما، بنابر نظر حکما، که امکان رو سر حاجت معلول به علت معرفی کردن، امکان ماهوی رو، امکان ماهوی رو مطرح کردن، اگر بخوایم دقت بکنیم باید بگیم امکان سر حاجت معلول به علت از بنابر بالعرض و مجازی، این سطح عالم رو تحلیل میکنه نه عمق عالم رو، یعنی سطح ماهیات رو روشن میکنه. یعنی چرا شما میگید این ماهیت محتاج است به جعل بالعرض؟ محتاج به جعل به ذات نیستش، محتاج به جعل بالعرضه. یعنی چون وجود او مجعوله، او مجعوله، اونم ثانی هم به بالعرض. توجه که به این شکلی که داریم بحث میکنیم، مثل بحث تحقیق، مثل بحث های دیگه. خب سر احتیاج ماهیت به جعل بالعرض چیه؟ چون ماهیت معلول بالعرضه، مجعول بالعرضه، جعل بالعرض برمیداره. اون وقت یک سوالی باید اونجا مطرح بشه که این جعل بالعرض چی باعث شد که این ماهیت جعل بالعرض برداره؟ چون همین جلب الارض رو مثلا واجب الوجود بر نمی داره، نه جلب الذات داره نه جلب الارض داره. چی باعث شد که ماهیت جلب الارض برداره؟ میگیم حالت بسویش به وجود و عدم، این حالت بسویش به این که وجود رو مجازن بپذیرد یا ماهی یا عدم رو مجازن و بالعرض و باحث تقییدی بپذیره. این وضعیت در این فضا ما میگیم امکان، این حالت امکانی ماهیت، همون بسویه بودن، بسویه بودنش نسبت به وجود و عدم، این حالت سر احتیاج ماهیت را به جعل بالعرض و مجهول بالعرض تقییم میکنه. خیلی خوب بود که صدرا همینجا تکلیفش رو با نظر حکما هم تبیین میکرد و این مهمه، چون خود صدر تیکی که ما در همون صفحه 206 داشتیم اشاره به این داره که جناب صدر متعلقین هم نظر حکما رو قبول داره و مردود نمیدونه، هم نظر خودش رو میخواد بگه، نمیخواد بگه که نظر حکما با وجود اینکه ما اصالت وجودی شدیم، با وجود اینکه ما سر حاجت معلول به علتشی میدونیم، امکان فقری وجودی میدونیم، نمیخوایم نظام ماهوی رو برچیده بکنیم و سر احتیاج معلول به علت رو که چی معرفی کردن، امکان ماهوی مطرح کردن، بگیم غلطه. نه، بله، امکان ماهوی سر احتیاج مجعول بالعرض هست به جاهل، سر احتیاج یک معلول است در جعل بالعرضش نسبت به جاهل. امکان ماهوی رو ببریم توی اون فضا مطرح بکنیم. الان تو عبارات بعدی این نکته هم استفاده میشه، ولی تو پاورقی حاجی تصریح کرده که حاجت بالعرض داره نه حاجت به ذات، و این ادامه رو هم نداده که این دیگه استفاده میشه که این حالت استوا بودن، این هم حالت امکانی، سر احتیاج ماهیت است به جعل بالعرض. صدرا میگه مطابق بحثی که ما در اصل وجود داریم، وقتی ماهیت رو تحلیل کردید، وجود ممکن رو تحلیل کردید به وجود و ماهیت، ماهیت مجعول بالعرض، وجود مجعول به ذات. بنابراین این وجوده که معلول حقیقی علت هستش، خود همین فی حد نفسه بحث میکنه، خود همین فی حد نفسه باید نیازمند به چی باشه؟ به علت باشه. خواه این وجود دائمی باشه، خواه این وجود موقتی باشه، خواه قدیم باشه، خواه حادث باشه. یواش میخواد وارد بحث حدوث بشه، یه سری درگیری که با حادث داره میخواد بعد ادامه میفهمه. میفهمه اتفاقا وقتی که وجود رو ما مجعول دونستیم و خود این وجود نیازمند به علت بود، نه چیز دیگر، نفس وجود نیازمند به علت بود، هر چی که وجودش دوام بیشتر داشته باشه احتیاجش به علت چیه؟ بیشتر هستش. هر کسی اینجا این وجود رو بیشتر داره، فرقش نسبت به حق تعالی بیشتر خواهد بود. این بحث تو اینجا پیش میگیشونه، بعد وارد بحث حدوث میشنم خوشدان فیلیست عرض خواهم کرد. تحلیل میکنین اگر ما از اول بودیم میگفتیم توی یک معلول ماهیت داریم، وجود داریم، حدوث میبینیم تو بعضی از جاها، درسته فعلیت و هدف چیز دیگه میبینیم، حالا بحث میکردیم که کدوم یک از اینها مستقیما مرتبط به جائله و سر احتیاج رو باید ببریم تو ذات همین وجود، نه چیزی که محتاج باشد، که اگه این کارو بکنیم باز به جهت ذات وجود دیگه احتیاج نخواهد بود. بیان اینه که علامه طباطبایی خیلی زیبا تو اول مرحله علت معلول مطرح کردن، خیلی قشنگ، خیلی خلاصه و مندمج و خیلی عالی. قبل هم تذکر دادیم که اون بیان علامه خیلی زی قیمته، بشکل استدلال مثلا تفسیرتون تذکریه، تذکر هست از این جهت که ما با توجه به مبانی که تا حالا گفتیم و نوادی گفتیم براتون روشنه، تفسیر روشنگری که از باب تذکره. قد لوهنا الیک و سنوزه لک بیانه، هم قبلا اشاره کردیم به این بحثا و هم بعدا واضح خواهیم کرد تو بحث جد، جا به جا این بحثا میاره. ان المفهوم الکلی، مفهوم کلی، منظور مفهوم کلی همچنان که فرمودن کلی طبیعی منظوره، این ماهیت، ماهیات. ان المفهوم الکلی، چون میتونه کلیت پیدا کنه چنین حالتی بهش میگن. ان المفهوم الکلی ذاتی کان او عرضی، میخواد ذاتی باشه یا میخواد چی باشه؟ عرضی باشه. ذاتی اشاره به جنس و فصل داره، جنس و فصل نو، عرضی اشاره داره به عرض خاص و عرض عام. البته فصل رو میدونیم که نظر صدرا نظرات خاصی هست که برمیگرده به وجود. در هر صورت ان المفهوم الکلی ذاتیا کان او عرضیا لیس اثر الجائل الغیوم الموجود بالذات، این ماهیت اثر جائل غیوم موجود به ذات نیست. این به ذات رو یه بار میتونید غیر این الموجود بگیرید و الموجود رو صفت چی بگیرید؟ صفت همین الغیوم، الجائل الغیوم الموجود. توجه کردید؟ میتونید اینجوری بگیرید، یعنی این ماهیت مفهوم کلی اثر جائل غیوم موجود به ذات نیستش. موجود به ذات یعنی واجد به ذات، موجود به ذات. یه بار میتونید تا موجود تمام بکنید به ذات رو غیر اثر بگیرید، یعنی مفهوم کلی و ماهیت اثر جائل غیوم موجود نیست به نحو به ذات. به ذات اثر او نیست، بله به نحو بالعرض اثر او هست. فحکم به ان المنصور به ذات، چون وقتم گذشته دیگه که بدون فایده حاصل بخونم. السلام علیکم و رحمت الله. سوال شما گفتی چند دفعه جوره ها؟